ده مهر 98 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر و من یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته ائله مع الله تعالی الله اما یشرکون. آیه شریفه گفتیم در ردیف آیاتی است که دارد براهینی را بر اثبات توحید ذات حق اقامه می کند، براهینی که همه مردم می فهمند و بهش اعتراف می کنند بر اساس فطرت و عقلشون، و این براهین براهین خیلی ساده و بسیطی هم هست. براهینی که مقدمات عقلیه متعدده احتیاج داشته باشد نیست. قرآنهای همه فهم است. می فرماید یکی دیگه از این براهین را، میگه امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر. امن رو تو آیات قبلم داشتی، الان چند آیه است امن تکرار شده. امن هم گفتیم دو تا کلمه است، ام و من، که در هم ادغام شده نیمش تشدید گرفته. امن میگه بله من چه کسی، یهدی کن هدایت می کند شما را. کی شما را هدایت می کند؟ یهدی کن شما مقصود انسان هاست، بنی آدم. شما انسان ها رو چه کسی هدایت می کند؟ فی ظلمات البر والبحر، در تاریکی های خشکی و دریاها، یعنی در تاریکی های زمین و دریا. تاریکی زمین و دریا یک کنایه است، یعنی نه اون جایی که تو زمین تاریکه یا تو دریا تاریکه، که مراد بشه مثلا غارها که تاریکه رو زمین و کف دریاها که شما اینقدر برید پایین که، نه مراد این نیست. مراد از تاریکی های بر و بحر یعنی تو تاریکی شبها. سابقا برق و نور و لامپ و چراغ و اینا که نبود، کسانی که باید سفر می کردن راهی رو می رفتن، بعضی وقتا مجبور می شدن در شب حرکت کنن. چرا مجبور می شدن در شب حرکت کنن؟ به هر علتی، یا عجله داشتن یا روزا گرم بود، تو روز نمی تونستن حرکت کنن، مجبور بودن شب حرکت کنن، یا به هر علت دیگه. اگر کسی می خواست شب حرکت کنه، تابلو و جاده و این حرفا که نبود، بیابان خداست. توی بیابان خدا بدون هیچ تابلوی، بدون هیچ راهنمایی، بدون هیچ اتوبانی، بدون هیچ چراغی. حالا شما حتی بعضی اتوباناتون چه داره؟ چراغ داره، روشنه. سابقا که این حرفا نبود، اینا تو شب وسط بیابان باید حرکت میکرد، یا همین الان تو دریا. الان تو دریاها که دیگه شما چراغ ندارید، لامپ کشی که ندارید، اتوبان که ندارید. حالا تو زمین راه و جاده شسته و تابلو و اینا رو دارید، اینا رو رو دریا ندارید، درسته؟ پس بنابراین دریا الان به همون کیفیت سابقش. الان شب تو تاریکی دریا تو چشم کار میکند، آب و دریاست، اینم میخواد با یه قایق، با یه بلم، با یک بفرمایید چی کشتی حرکت کند. میگه من یهدی کن فی ظلمات البر والبحر، چه کسی شمارها را هدایت میکند در شبهای تاریکی که شما روی زمین میخوان حرکت کنی یا تو دریا میخوان حرکت کنی. خب حالا با وسایل جدیدی که هست، یه چی دارن؟ یک دستگاهی دارن، جی پی اس و مکانیاب و نقشه راهنما و درسته؟ با این وسایل با اینترنت وصل میشن، نقشه حرکتشون رو بهشون میده. اگر تو تاریکی شبم اشتباه برد، بلافاصله بهش پیام میدد که چی؟ شما اشتباه رفتید، برگردید، خطا کردید، راهشو براش تصحیح میکنه. ولی همین در فرضی است که اتصال پیدا کند به چی؟ به اینترنت. اگه اتصالش به اینترنت قطع بشه، اون دستگاه مکانیابش دیگه از کار میفته. ولی اگه اتصالش به اینترنت برقرار باشد، بله، با این وسایل جدید الان راهنمایی میشد ولو تو تاریکی شب باشه. کشتی هم باشد به همین کیفیت، الان با این وسایل جدید راهنمایی میشد. ولی در گذشته نچندان دور اینا که نبود. چجوری تو شبهای تاریک، تو بیابانها، تو دل دریاها، کشتیها چجوری راه خودشون رو پیدا میکردن؟ تنها وسیله‌ای که برای راهیابی و جهتیابی وجود داشت چه بود؟ ستاره ها. از طریق ستاره ها، این که ستاره قطبی کجاست، ستاره شمالی کجاست، توجه میکنید؟ ستاره ها رو میشناختن، شمال و جنوب رو به وسیله ستاره ها پیدا میکردن. شمال و جنوب که معلوم میشد، در مثل سرزمین هایی مثل ما، وقتی شما به طرف جنوب، بله، وقتی شما به طرف جنوب بایستید، سر دست چپتون میشد چی؟ مشرق. دست راستتون میشد مغرب. بنابراین جهت حرکت خودشون را به وسیله ستاره ها میتونستن تعیین کنن. توجه کردید؟ لذا خدا میگه کی شما رو هدایت کرد تو این تاریکی های بیابون ها و دریاها؟ کنایه از این که خدا هدایت کرده است به اسباب. به اسباب. سبب هدایت ستاره هاست. همین الانم به وسیله ستاره ها تو بیابون کسی که بلد باشد ستاره ها را میتوند جهت حرکت خودش رو تعیین کنه. آیات دیگری هم بر این معنا دلالت داره. ملاحظه کنیم سوره انعام آیه 97 و هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر. او خداییست که نگرفتی؟ نه، من الان درس دارم، برو یه ساعت دیگه بیا. او اون خداییست که جعل لکم، قرار داد برای شما ستاره ها را. ستاره رو قرار داد برای ما که چه بشد؟ لتهتدوا، تا شما هدایت بشید. بها، به این ستارگان هدایت بشید. فی ظلمات البر والبحر، تو تاریکی های شب های زمین، بیابون ها و دریاها. خیلی خوب. بله، بعد قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون. بنابراین اینجام که میفرماید آیا، بله بفرمایید، بلکه چه کسی است که شما را هدایت میکند در تاریکی های ظلمت ها، تاریکی های شبانه بیابان ها و دریاها؟ یعنی خداست او که شما را هدایت می کند توی تاریکی ها به وسیله ستارگان. حالا ستارگان می شد، کوها هم می شد، چون کوهای سر به فلک کشیده، کوهای بلند، و خیلی راحت جهت چه می شد؟ جهت حرکت رو می شد باش چه کرد؟ تعیین کرد. میگه آقا به سمت این کوه برو. خب حداقل روزها کوچیه پیداست، میتوند به وسیله کوه جهت حرکت خودش رو پیدا کنه. و مضافاً به این که قصه فقط ستاره و کوه نیست، خدا هدایت میکند به اسباب و آلات. یعنی بشر قدرت این دارد که یه روزگاری قطب‌نما درست کنه. خب با قطب‌نما جهات رو تشخیص، حالا پیشرفت کرده جی پی اس داره، با جی پی اسش و نقشه راهیابش میزند من کجا میخوام برم، خود نقشه جهت رو براش میگه. حتی برنامه هایی هست میزنه که من تو شهر اینجا که میخوام الان برم، الان به من بگو از کدوم خیابون جهت برم که ترافیک نباشد. اون وقت راه نمایش میکنه، اگه میخوای ترافیک برخورد نکنی این مسیر رو انتخاب کن و برو. تعجب میکنه. خب اینام درسته که دست ساز بشره، این برنامه ها رو بشر ساخته و نصب کرده و ازش دارد استفاده. اما همین قدرت را چه کسی به بشر داده که اینا را بسازه؟ خدا. خدا هم من و شما را آفرید، هم قدرت فکر و تفکر به من و شما داد و به دیگران تا بشنن فکر کنن، این برنامه ها را بریزن، این آلات و تجهیزات و وسائل را چه کنن؟ بسازند و استفاده کنن. پس بنابراین حتی شما به آلت، یعنی به اسباب، به وسائل، حتی وسائل جدید مثل همین نقشه یابها، جی پی اس ها و امثال اینا که دیگه توی سالهای اخیر آمده است، درسته؟ خب حتی همینا خدا به وسیله همینا ما رو هدایت میکنه، چه اشکالی داره؟ این خدا نمیگه تو اینا، تو آیه سوره اعراف گفت اونجا به نجم، بله؟ به چی گفت؟ اونجا تو انعام 97 که خوندیم برادون، اونجا فرمود هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا، ستاره ها رو برادون قرار داد تا شما هدایت بشید. اما اینجا نمیگه ستاره، میگه خداست که شما رو هدایت میکنه. خب یه وقت به ستاره هدایت میکنه، یه وقت با کوه هدایت میکنه، یه وقت با قطب نما هدایت میکنه، یه وقت با جی پی اس هدایت میکنه، یه وقت با نقشه یا. و شما نگید جی پی اس و نقشه یا و قطب نما که مال خدا نیست، ما خودمون ساختیم. خب درسته بشر ساخته، اما خود بشر و قدرت سازندگی رو کی به بشر داده؟ خدا. پس این آلاتم به واسطه میشد شما بگید که چی؟ به واسطه خدا در اختیار ما گذاشته است، چون ما را آفریده و قدرت بهمون داده است که ما یه همچی چیزایی بسازیم یا یه همچی چیزایی که دیگران ساخته است استفاده کنیم. درسته؟ پس اینا همه خداست که دارد تو تاریکی های بیابانها و دریاها من و شما را هدایت میکنند. و من یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته. این مورد اول. مورد دوم، استدلال دوم، میگه چه کسی است یرسل میفرسته؟ چی رو میفرستد؟ الریاح. ریاح جمع ریح، ریح باد. چه کسی است که بادها را میفرستد؟ بشرا، بشرا حال از ریاح، یعنی بادها رو میفرستد برای شما در حالی که این بادها به شما چه میدهد؟ بشارت. بشارت میده. بشارت استعمالش در خبر چیز؟ خوشیست، شادی. این بادها بشارت میدهد بین یدی رحمته. بادها بشارت میدهد، بین ظرف مکانه متعلق به بشرا، بشارت چی رو میده؟ بین یدی رحمتهی، یعنی قبل از نزول رحمت الهی. مراد از رحمت الهی اینجا چیه آقای بسیر؟ باران. باران، باران که رحمت الهی است. شما اگر دقت بکنید قبل از نزول باران چی میاد؟ باد. باد میاد و این بادها، بادهای بشارت دهنده چیه؟ رحمت، بارانه. خیلی خوب، پس الان تو این تعبیر یکی تعبیر میکند رحمت الهی، به بارون میگه رحمت. خب قطعا باران از مصادیق چیه؟ رحمت الهیست. اگه بارون نباشد آب نیست، آب نباشد حیات نیست، هیچی نیست. اگه آب نیست. پس قطعاً از مصادیق رحمت الهی چیه؟ باران، نزول باران. خیلی خوب، بعد میگه بادها به شما بشارت رحمت الهی رو میده، یعنی باد را مبشر و بشارت دهنده چی دارد میگیره؟ باران. میگه من باد را میفرستم اول. باد که آمد به شما بشارت باران رو میدهد و بعد باد چی میاد؟ بارون میاد. ما این مفهوم را، این معنا را تو آیات دیگری از قرآن هم داریم، مثل سوره فرقان آیه 48 می فرماید و هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمته. صفحه 364. اگه قرآن دون عثمان طه باشه. و هو اوست خدایی که ارسل الرياح، فرستاد بادها را، در حالی که این بادها بشارت میدن، بین یدی رحمتهی، بین ید یعنی قبل، قبل از رحمت الهی، خب یعنی قبل نزول باران بادها میان و بشارت نزول باران رو میدن. ای کسی بین یدی کسی بره، یعنی جلوش بره، کی زودتر میرسه؟ اونی که جلوس اول میاد، بعد خودمون پشت سری. میگه بادم همین جوره، جلوی بارانه، اول باد میاد بشارت باران به ما میده، بعدم بارون نازل میشه. خب از کجا میگم این رحمت مراد باران پشتش؟ و انزلنا من السماء ماء تهورا. این وا در واقع آقای وسیق عطف تفسیره. و ما نازل کردیم از آسمان آب چی؟ آب پاک و پاکیز. آب باران خالصترین آب و پاکترین آب. شما نگون الان بارونای ما آلوده است. شما آمدی جو را، هوا را آلوده کردی، بارون پاکه. در هنگام نزول وقتی با این آلودگی های هوا تماس میکن، پیدا میکنه، اون وقت هوایی که شما آلوده کردی بارون آلوده میکنه. ولی همون هوای آلوده وقتی بارون میاد آلودگیش از بین میره. بنابراین آب پاکه. انزلنا من السماء ماء طهورا، ماء طهوره. خب ماء طهور رو زمین آلوده بریزه میشه آلوده، تو فضای آلودم هوای آلودم بیاد میشه آلوده، ولی خود آب پاکه، طهوره. یا سوره اعراف هم باز همین مفهوم رو داریم. اعراف 57 میفرماید و هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته. این با اون آیه تا اینجاش میسهم، با آیه سوره فرقان. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت. وقتی که این ابرها، ابرهای سنگین از چی؟ از رطوبت و باران تشکیل میشد، سوق میدهیم ما اون را برای اون سرزمینی که اون منطقه‌ای که مرده است، یعنی آب نداره، الان احتیاج به آب داره. فانزلنا بهی الماء، به وسیله این سحاب نازل میکنیم آب را، از این ابرها آب باران را نازل میکنیم. فاخرجنا به من کل ثمرات. بارون که بیاد چه میبارد؟ بارون که بیاد اون زمین مرده زنده میشه و همه نوع میوه و بهره دیگه میتوند که بده. بعد که میگه زمین مرده رو به آب باران زنده میکنی، میگه کذالک نخرج الموتا. مرد زنده ها رو همین جور زنده می کنه. لعلکم تذکرون، یعنی چجور زمین مرده زنده می شد و ثمر می ده، کشت می شد، زرع می شد، باغ می شد، درخت می شد، میوه می شد، آب که بیاد زمین مرده زنده می شد. میگه مرده ها را ما همین جور زنده می کنیم، مثل زمین مرده که زنده می کنیم، مرده ها را هم در روز قیامت زنده می کنیم. لعلکم، شاید شما چه بشید؟ متذکر بشید. خب اینم مطلب دوم. پس تا اینجا تو این آیه دو تا مطلب رو گفت. میگه چه کسی تو این تاریکی های شما رو هدایت میکنه؟ تاریکی های خشکی و دریا. و چه کسی است بادها رو بشارت دهنده باران رحمتش میفرستد؟ حالا ترجیبند این آیات تکرار میشه. اَإِلَهٌ مَعَلَّهُ، این دوتا برهان تو این آیه. میگه آیا معبودی جز الله خدای یگانه وجود دارد؟ آیا کسی به غیر از خدای یگانه این کارا رو میتوند بکنه؟ یا اینا رو فقط خدا میکنه؟ استفهام چی؟ انکاری، یعنی نیست الهی جز الله جل عظمته نیست. الهٌ معالله، آیا معبودی جز الله و در کنار الله و خدای یگانه وجود دارد؟ تعالی الله اما یشرکون. بعد خودش این استفهام اگرچه انکاری بود اما خودش نفی میکنه، منزه هست. تعالی فعل ماضی، منزه هست. الله خدای یگانه احد واحد، منزه هست. اما یشرکون، از آن چه که چی؟ شرک به خدا ورزیده میشه. یعنی اینا هیچ کدامشون بله ردیف خدا که نیستن، هیچی هم نیستن. منزه، پاک و پاکیزه است. تعالی یعنی چی؟ برتر. درسته؟ از علو دیگه، خدا برتر است. اما یشرکون، از اون چیزی که شما مشرکا میپرستید، این بتا و غیر این بتا و اینا، اینا که ردیف خدا نیستن. خدا خیلی از این حرفا چی؟ بالاتر است. ذات حق علو و برتری دارد و پاک و منزه است. پروردگار الله از آنچه که یشرکون، شما مورد شرک قرار میدید و به شریک خدا قرار میدید، کسی نمیتواند جفت خدا بنشیند. هیچ کس. بعضی ها عبد خدا، بعضی ها عبد خدا هم نیستن، هیچی نیستن. یعنی اگه میخوای امیر المؤمنین را و پیغمبر را و امام حسین را بذاری جفت خدا، و اونم اشتباه است. اینا همه چه هستن؟ عبد خدا. اینا همه عبد خدا و به عبودیت خدا هم چه میکنه؟ افتخار میکنه. پس اینا که هیچ کدوم که خدا نیست، پس اینا شریک خود ولو بندگان خدای منزه و پاکیزه هستند و مقاماتی دارند و اینا، اما با خدا حسابش فرق داره. توجه می‌فرمایید؟ و اونم که بت است و اینا اگه میخوایی بذاری جا خدا، او که اصلا هیچی نیست، هیچی نیست. بنابراین خدا برتر است از آن چه که کسی شرک بورزد و بخواد برای خدا چیزی یا کسی را شریک خدا قرار بده. خدا از همه این شرکای تخیلی من و شما که براش میذاریم، خدا از همه اینا بالاتر و برتر است و اینا هیچ کدوم نمیتوانند جایگزین ذات حق بشوند. آخر آیه تنزیه خدای سبحان است از همه مراتب شرک، که ذات حق منزه و والا و برتر از همه مراتب شرک است. اینم آیه 63. تا انشالله یک شنبه روز شهادت تعطیلیم، جلسه بعد شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، جلسه بعدمون میشد چهارشنبه. یک شنبه دست شما درگرد
حاصل شده. میخوام با یکی از این موکبای دو روز دیگه برم به های
برین به سلامت.